کشتیگیرانی باشه که بتونه پشتوانه‌ای برای حریفان دیگر کشورها باشه. فعلا از او غیر از مقاومت چیزی ندیدیم. ایمان محمدی هم حالا باید یواش یواش ادامه بده امتیازگیری رو، سعی میکنه او رو عقب برونه و از تشک خارج میکنه. پنجمین امتیاز رو هم به ایمان محمدی میدن تا حساب کار بشه 5-0. فقط 56 ثانیه از مبارزه باقی است. 2 امتیاز بهش دادن، حساب کار میشه 6-0. ایمان محمدی حالا مایه 2-1 برای یک لحظه هم قوس میکنه، عقب میشینه بریدز از گرجستان و دو بنده آبی پوش ما ایمان محمدی همچنان به مقدار امتیازاتش اضافه میکنه. 6-0 است. یک کمرگیری جانانه و خیلی زیبا میومد او رو خاک بکنه. نمیدونم چرا رها کرد، به هر حال میومد فن رو اجرا بکنه. ظاهرا از پا استفاده کرد و داور هم بلافاصله کشتی رو نگه داشت. نباید این کار رو بکنه، چون اگر اخطار بگیره به ضرر او تمام خواهد شد. نیازی هم به این کار نبود، خوب کمرگیری کرد، منتها در اجرای میتونیم بگیم که کمرگیری اومد از یک لحظه از پا استفاده کرد. حساب کار همچنان 6-0 هست و کشتیگران ما غیر از کاووسی که تن به شکست داد همچنان در مرحله مختلف به خصوص در یک چهارم نهایی با پیروزی مبارزات خودشون رو پشت سر میگذارن. حساب کار 6-0 و ایمان محمدی دستش به عنوان کشتیگیر برنده بالا میره. خب برای ایمان محمدی و سایر کشتیگیرانمون آرزوی پیروزی میکنیم و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه جهان ورزش سوارکاری و چوگان رو میشنوید و در دل این برنامه ما رقابت‌های کشتی کشتیگیرانمون رو هم تا ساعت 21 تقدیم حضور شما خواهیم کرد. بله، سوارکاری و چوگان رو میشنوید. سرکار خانم هانیه همتی،
بله،
عکاس اسب و سوارکاری و چوگان پشت خط.
بله. قبل از اینکه سلام علیکم کنیم با خانم همتی، خدمت عرض کنم که امروز روز عکاس هست. به همه عکاسان عزیز، چه ورزشی و چه غیر ورزشی، تبریک میگیم این روز رو. جای آقا عبدالله عکاس بسیار خالیه. سالهای سال در رقابت‌های پرش با اسب، در رقابت‌های اسب دوانی در وسط مانج همیشه حضور داشتن. حالا با نسل جدیدی از عکاس‌ها در سوارکاری داریم کار رو ادامه میدیم. عکاسان زیادی در استان‌های مختلف فعال هستن. در مسابقات کشور معمولاً خانم هانیه همتی، آقای قاسم حسینی، آقای سعید امجدیان و آقای امیر حسین مقدم بیشتر کار میکنن که امروز به نمایندگی از عکاسانی که در رقابت‌های پرش با اسب کار عکاسی اسب رو انجام میدن در خدمت خانم همتی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم همتی، عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شفیعی عزیز، آقای
پیریایی
عزیز،
سپاسگزارم،
و شنوندگان و علاقمندان به ورزش سوارکاری در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. فکر کنم امروز در مسابقات سوارکاری هستین، درست میگم؟
بله، ما الان 4 روزه که در مسابقات سوارکاری که FEI Children و تور قهرمانی ایران تو همون با هم برگزار میشه و امروز هم روز فینال هستش.
بسیار عالی. خانم احمدی، از عکاسی اسب و تفاوت‌هاش با عکاسی‌های دیگه برامون بگین. در مسابقات چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ کار سخت‌تره، آسون‌تره، جذابیت‌هاش بیشتره یا کمتر؟
عرض کنم که اولین که من خدمتتون عرض کنم، من خب تحصیلاتم عکاسی هستش و خب در شاخه‌های مختلف عکاسی کار کردم، ولی خب این که عکاسی ورزشی سوارکاری با یه موجود زنده روبرو هستیم، خب هم جذابیت خاص خودش رو داره و هم خیلی خطرات خاص خودش رو داره. و خب در کسری از ثانیه ما باید خیلی خواستگین لحظات رو ثبت کنیم.
بله.
در شرایطی که حالا میتونه شرایط آب و هوایی متفاوتی باشه، توی گرمای تابستون که خب شما خودتون بیشتر در جریان هستین که مسابقات سوارکاری خب اصولا تایم طولانی رو داره و پایان مسابقات رو ما اصولا نمیدونیم و ممکنه که ما حدود 10 تا 12 ساعت توی مانش بخوایم برای عکاسی مسابقات فعالیت کنیم و خب بالاخره یه سری دشواری‌های خودش رو داره.
برگزار کنندگان مسابقات مراقب شما هستن، حمایت میکنن از عکاسا؟
بله، 100% همیشه به ما لطف داشتن.
البته خانم همتی
چون بوده، بله.
چون شما کم سن و سالتر هستین، من در این کنار این صحبت ها بگم که آقا عبدالله عزیز که یادشون همیشه زنده است، با اون دوربینای قدیمی زمانی که برگزاری مسابقات بود، فقط چون داستان فیلم و چاپ و اینا بود، فقط یه شات از اون عکسی که اسب بالای مانه بود میگرفت. الان کار یه مقدار راحت تر شده، فکر کنم 7-8-10 شات مختلف رو عکاس ها میگیرن، یکیش رو انتخاب میکنن روی موانع و واقعا ایشون هنرمند بودن به نظرم با توجه به امکاناتی که الان هستش. نه
بله دقیقا همینطوره. خب دوربین دیجیتال باعث شد که یه ذره ما بتونیم راحت تر عکاسی کنیم، ولی این برمیگرده یه ذره به نوع تفکر و نوع دیدگاه. چون من همیشه میگم عکاسی تلفیق هنر و صنعته و خب اگر که پشت اون صنعت عکاسی هنر باشه، میتونیم از توانایی‌های خودمون خیلی خوب استفاده کنیم. من خودم یکی از قانونایی که توی عکاسی دارم اینه که به هیچ عنوان چند تا شات پشت هم نمیگیرم. و خب چون میدونیم که باید از توی یک حالت مشخصی توی بهترین حالت قرار میگیره، ناخودآگاه ذهن تمرین میکنه و آماده میشه برای اینکه اون لحظه خاص رو ثبت کنه. و اینکه اگر بخوایم به این دید نگاه کنیم که دوربین دیجیتال اومده ساده کرده، به نظر من این یه تمرین ذهنی خیلی خوبه که اتفاقا ما به دوربین دیجیتال مثل دوربین آنالوگ نگاه کنیم.
بله. خب الان به غیر از عکاسی مسابقات، تا اونجا که من حالا عکس ها رو دنبال میکنم، ایلیا محمدی عزیز در همدان از زندگی اسب ها هم عکس میندازه گاهی. بله. از بخش های مختلف. غیر از ایلیا محمدی کدومی که از عکاس هامون، آیا شما هم توی غیر از این که در محل مسابقات حضور داشته باشین، از زندگی اسب ها عکس برداری میکنین؟
بله بله، چون اصلا عکاسی از اسب و سوارکاری چند تا شاخه مختلف میشه.
بله.
که خب میتونه زندگی اسب باشه، میتونه کنار خود مالکین باشه و بخشیش هم همون شو و نمایشیه که توی مسابقات هستش. عکسای زیبایی حالا اسبهای فریزیان هستش، دورکمن هستش، چند تا شاخه مختلف داره و ما در کنار عکاسی مسابقات تقریبا تمام عکاسای سوارکاری شاخه دیگه از عکاسی از اسب‌ها رو دنبال میکنن.
از چون امروز روز عکاس هست، خاطره ویژه‌ای از عکاسی با اسب دارین؟ اتفاقی افتاده که جالب و جذاب باشه تا حالا؟
والا به نظر من تمام لحظاتی که ما داریم ثبت میکنیم جزء جذابیت‌های کارمونه، ولی خب میگم به هر حال خطرات خاص خودش رو داره. من حالا تا الان فکر میکنم که شانس آوردم که اتفاقی برام نیفتاده، ولی توی مسابقه خیلی اتفاقایی میفته که اصلا پیش بینی نشده است. گاهی اوقات ما دیدیم که توی مسابقات نل اسب در میاد، یا مثلا سوارکار نزدیک به ما میخوره زمین، یا خیلی از سوارکارهایی که حالا به صورت حرفه‌ای کار نمیکنن، هنوز توی مرحله مبتدی هستن.
بله.
از خط سیرشون خارج میشن و خب این خطرات رو داره و به وفور برای همه ما پیش اومده و خدا رو شکر تا به الان برای ما خطرساز نبوده.
اتفاقی هستش، کاری هستش که برگزار کنندگان مسابقات یا فدراسیون های سوارکاری یا هیئت های سوارکاری استان ها بتونن برای عکاس ها انجام بدن که تو این شرایطی که چندین ساعت در وسط مانع زیر آفتاب وایمیستن، یه مقداری کارشون راحت تر باشه؟ یا درخواستی وجود داره از طرف عکاسا؟
والا ما با هیئت ها و فدراسیون ها یه سری تعهدات دو طرفه داریم که حالا خدا رو شکر تا به الان به مشکلی پیش نخوردیم، یعنی در سال جدید و در همین یک سال اخیر تا به الان همه پای تعهدات بودیم.
بسیار عالی.
و خب واقعا به نظر من باید عاشق این کار بود تا بتونیم سختی‌هاشو تحمل کنیم.
بله دیگه، الان مسابقات تقریبا ساعت فکر میکنم 8-9 صبح شروع میشه، ساعت 10-11 شب معمولا توی تابستون، بعضی موقع تا 10-11 شب طول میکشه. بیش از 12-13 ساعتی که در وسط مانع شما و همکارانتون هستی. حتما من نام همکاران رو بردم در ابتدای گزارش.
آقای باشم حسینی و آقای سعید امجدیان هم حضور دارن و یه عکاس دیگه از اصفهان تشریف بردن که فامیلیشون رو الان حضور ذهن ندارن، آقای سامان، ایشون هم الان تشریف بردن. و خب تقریبا ما جز در عکاسای ثابت رشته پرش هستیم.
بله بسیار. از رقابت های دیگه سوارکاری هم عکاسی میکنین؟ از اسب دوانی، درساج یا رقابت های؟
بله درساج، اسب دوانی، چوگان گاهن، و فکر میکنم که یه مقداری به خاطر تداخل مسابقات حالا چوگان با پرش ما معمولا کمتر میتونیم سمت مسابقات چوگان بریم.
بله بسیار عالی.
خب سپاسگزارم از شما. من یه سوال داشتم، وسیله رو تا چه حد در عکاسی موثر میدونید؟ روزگاری بود که ما با دوربین های لوبیتل عکس میگرفتیم، بعدها دوربین های اومد مثل دوربین هایی که خیلی سریع میتونستن پشت سر هم به صورت اوتو درایو عکس بگیرن. الان بیشتر معتقدید که بایستی دقتتون در کار با وسیله باشه یا نه ابزار رو سعی میکنید پیشرفته تر قلمداد بکنید تا بتونید موفق باشید در عکاسی؟
ما نمیتونیم این رو از هم متمایز کنیم، چون فکر میکنم که هر دو در یک راستا بخوام باشم. ولی خب هستم واقعا بچه هایی که با تجهیزات ضعیف در ولی کارهای قوی رو ازشون میبینیم. میگم من همچنان اعتقاد دارم برای اینکه عکاسی یک صنعت و هنر کنار هم هستش، یعنی همچنان که شما باید تجهیزات خوبی رو داشته باشیم باید هنر قوی هم داشته باشیم و از دید قوی و هنری نگاه کنیم بهش، چون خود دوربین یه ماشینه و اگر بخوایم خیلی ماشینی به این قضیه نگاه کنیم انگار که روح از اون عکس میره.
بله
بله. خب شاید فکر هم بتونه بسیار به کمک انسان بیاد، مثلا عکس گرفتن از چشم یک اسب بسیار میتونه گاهی اوقات تأثیر گذار باشه و روی بیننده. به این فکر بله. افتادید اصلا؟
بله بله قطعا که همینطور. ما توی عکاسی از انسان ها هم همین رو داریم که چشم ها نمایانگر حتی روح اونم، ولی باز هم از نوع دیدگاه عکاس میتونین خیلی متفاوتون رو به نمایش بذارید.
آقای پیرانی من باید بگم که عکس های خانم همتی بسیار بسیار زیبا هستن در حوزه عصب، هم خانم همتی هم همکارانشون ایلیا محمدی، امیر حسین مقدم،
بله.
سعید امجد، بقیه بچه ها، قاسم حسینی عکسای خیلی خوبی میگیرن، متفاوته. و زندگی اسب ها در مانژ مسابقه در همون یکی دو دقیقه که در مانژ مسابقه هستن زندگی اسب ها بسیار جالب و جذاب، یعنی شما عکس ها رو که نگاه میکنی هیچ وقت تکراری نمیشه. حالا برخی از عکس ها روی موانع هستن و برخی از اسب ها در زمان حرکت عکسشون گرفته میشه، همشون جذابیت های خودشون رو دارن.
حالا شفیع من یه پیشنهاد دارم و اون هم اینه که ما گاهی اوقات در شبکه رادیوی ورزش با توجه به اینکه لابی ساختمان شهدا در اختیار هست میتونیم خواهشی بکنیم از عکاسان عزیزمون در رشته های مختلف که یک هماهنگی به وجود بیارن، عکسای زیباشون رو بیارن در
حتما
این لابی بر روی تابلوها قرار بدن. فکر میکنم کار بدی نباشه، چون هم علاقمندان به عکس و عکاسی به هر حال این کار رو میبینن، هم تشویق میشن این عزیزان برای اینکه در دید
کاملا
بیشتری قرار بگیرن، چون دیگه فضای مجازی زیاد نمیتونه بعضی اوقات واقعا اون هنر عکاس رو بر روی صفحه خودش نشون بده. نمیدونم خانم متی تا چه حد این پیشنهاد میتونه اجرایی بشه.
به نظر من خیلی پیشنهاد عالی و خب فکر میکنم که میتونه مخاطبای خارج از سوارکاری رو داشته باشه و آشنا شدن سایر قشرهای این جامعه باشه با اسب سوارکاری، و واقعا به نظر من پیشنهاد بسیار عالیه.
به هر حال امیدواریم سرکار خانم آقازاده سردبیر و تهیه کننده برنامه این مورد رو مطرح بکنن در جلساتی که هست با مدیران شبکه و عزیزان ما، این اتفاق در تمامی رشته‌های ورزشی ما بیفته و انشاءالله شاهد و ناظر عکس‌های زیبایی از هنرمندانمون باشیم.
بسیار ممنون خانم همتی، باز هم روز عکاس رو خدمت شما و همکاران تبریک میگم. سلام من رو هم به دوستان اونجا برسونید، انشاءالله که در سلامت بشین، در فرصت بعدی باز در خدمتون خواهیم بود.
بسیار ممنونم از شما، شما خدا
حافظ. مرسی، خدا نگهدار.
بانوان رسانه ورزش، گزارش ورزشی، فوتبال، جام باشگاه‌های آسیا، پخش زنده رقابت‌های فوتبال بانوان، خاتون بم، سوگدیانای ازبکستان، شنبه 29 مرداد ماه 16:30 تا 19، همزمان در رادیو ورزش و کانال ورزش بانوان. برنامه کاربردی ایران صدا، کانال صدای ورزش بانوان.
سوارکاری و چوگان رو میشنوید. خدمت شما عرض بکنم که با راهیابی کشتیگرانمون به مرحله نیمه نهایی و رقابت‌های شانس مجدد، ما فعلا مسابقه کشتی نخواهیم داشت و به محض آغاز رقابت‌ها در خدمت شما خواهیم بود و مرحله نیمه نهایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب گزارشی میشنویم از جناب آقای خواجه خباز، همکار خوبمون، و بعد برنامه رو پی می‌گیریم.
شنوندگان گرامی، در خدمت دو تن از بازیکنان رشته چوگان هستیم، مسن‌ترین و جوان‌ترین. اجازه بدید ابتدا با پیشکسوت شروع بکنیم. جناب آقای صدری، عرض ادب احترام و سلام.
خواهش میکنم. سلام، من هم سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متولد چه سالی هستید؟
من متولد 1337 هستم.
بازیتون همین حالا تمام شد.
بله،
نتیجه؟
بله. نتیجه در واقع 6-7 مثل این که ما آره
باختیم یا بردیم؟
نه ما بردیم، با اختلاف 3 گل بردیم.
با اختلاف 3 گل، علی‌رغم اینکه تیم حریفتون یه هندیکپ هم بود، هندیکپ هم داشت، نیم امتیاز هم بیشتر از شما داشت، ولی خب به هر حال شما تونستید برنده بشید.
نه ما نیم امتیاز جلو،
نیم امتیاز شما جلو بهشون
داده بودیم.
خب
ما نیم امتیاز بهشون داده بودیم، ولی خب به هر حال اونها تیم جوونی بودن. منتها حالا
چند ساله که آقای صدری کار چوگان رو دنبال میکنید؟
من فکر میکنم بیشتر از 12 سال هستش که چوگان به صورت حرفه‌ای و تیمی بازی میکنن.
چه انگیزه‌ای باعث شد بیان به سمت چوگان؟
من قبلا سوارکاری میکردم و به هر حال چوگان یکی از ورزش‌های در واقع ملی و بومی ما هستش. حالا توی 4 ماه یا جاهای دیگه به صورت‌های دیگه بازی می‌کردن و بسیار بازی در واقع مفرح و مهیجی هستش. اینم باعث شد که ما به هر حال جذب چوگان شدیم.
خب خودتون رو کامل و بیشتر معرفی کنین. اسم کوچیکتون؟
من اسم کوچیکم عبدالله هستش، فامیلم صبری هست.
متولد ساله؟
اصالتاً متولد 1337 هستم، اصالتاً زاده 4 مهال بختیاری هست.
کدام نقطه، کدام شهر؟
شهر کرد.
خود شهر کرد؟
ده ما نزدیک شهر کرد هستش که در واقع 5 کیلومتر با شهر کرد فاصله
اسمش
داره.
چیه؟
اسم ده ما زانیان هست.
زانیان. بله به هر حال تشکر میکنم از دیار سردار اسعد و در واقع بانو بیبی مریم وقتی.
بله بله.
یک دنیا ممنونم از شما، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم که شماست بس چوگانو میبینم اخیراً صدا و سیما رادیو همه مطرح میکنن بین مردم، این خیلی جای خوشحالی و در واقع سپاس داره.
یک دنیا ممنونم. خب اما بریم سراغ جوانترین بازیکن امروز. آقای صدری بیان کنار من بایستید. خب خودتو معرفی کن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه ورزش.
ما البته رادیوی ورزش.
رادیوی ورزش.
خب بگو ببینم اسمت چیه؟
امیرحسین حسینی هستم.
چند سالت امیرحسین؟
من الان 21.
و چی شد که به سمت چوگان اومدی؟
خب من از بچگی سوارکاری میکردم.
چابک سوار بودی؟
بله چابک سوار نه، سوارکاری آزاد. و یواش یواش از چوگان از این ورزش خوشم اومد، چون ورزش پرهیجانیه، از پر به هیجانش خوشم اومد
و اومدی به این سمت.
بله.
اصالتا اهل کجایی؟
من خودم بزرگ شده تهران هستم ولی اصالتا شمالی هستم، فومن.
فومن استان گیلان.
بله.
انشالله که موفق باشی. دلت میخواد توی این ورزش به چه جایگاهی برسی؟
به چه جایگاهی بتونم برم کشور خارج و ایران بازی کنم،
یعنی رقابت‌های بین المللی؟ بله. انشالله که موفق باشی. تحصیلاتت چقدره؟
من فوق دیپلم.
فوق دیپلم چه رشته‌ای؟
حسابداری.
انشالله که موفق باشی. جناب آقای صدری، جناب آقای حسینی، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همینطور
شما ممنونیم،
دست شما درد
نکنه.
بله گزارشی بود از آقای خواجه خباز که شنیدید، اما آقای سینا نوری از سوارکاری جهان برای ما خواهند گفت. در خدمتتون هستیم آقای نوری.
با سلام خدمت شما آقای شفیعی و آقای پیرانی، در خدمتتون هستم.
هفته گذشته صحبتتون رو با آقای شفیعی شنیدم و چقدر زیبا بود خبرهایی رو که از گوشه و نقاط جهان برای شنوندگان از ارجمند مطرح می‌کردید.
خب آقای سینا خان، مسابقات یک شنبه در نهایت چی شد؟ ما هفته پیش با هم یه صحبتی در مورد مسابقات قهرمانی جهان داشتیم، شما گفتی کینگ ادوارد و هنریک فونکرمن از سوئد قهرمان میشن و شدن.
بله دقیقاً پیشبینی شما البته اولام این درست بود که تیم سوئد هم قهرمان شد. خب دقیقاً میشه گفت پیشبینیمون درست بود با هم دیگه.
بله پس این جایزه دیگه لازم نیست بخریم برای هم دیگه، هر دو درست گفتیم. اینکه کینگ ادوارد این چنین 5-6 دور مسابقه رو پنج دور مسابقه رو در واقع بدون اینکه هیچ مانعی رو بندازه یا امتناع داشته باشه پشت سر گذاشت در این ساعت. البته خب یروم گوئری با کوئل هومده هاوس هم اونم فقط یک خطا تو راند دوم داشت. ولی بسیار نکته جالبی بود. نظرت در مورد این کینگ ادوارد چیه؟
ولاد میشه گفت الان یست بدون رقیب تو دنیای سواری،
چون خیلی پدر و مادر مطرحی هم نداره و جالب از این شده بلژیکی هم هست.
بله شما اصلا تو رنکینگ سیلمی هم که نگاه میکنید، سیلمی ها بر اساس کره هاشون خب رده بندی میشن.
بله.
ولی شما چون کینگ ادوارد پدرش اسمش ادوارده، شما نگاه که میکنید فقط دو تا کره تو لول بالا داره که حالا اون چه مثلا نمیدونم خیلی معروف نیستش، یعنی با یک کره تونسته باشه توی 100 تا سیلمی برتر دنیا قرار بده.
بله. اتفاق جالب مسابقات در پاریس ماه چی بود یک شنبه به نظر شما؟
والله نکته خیلی جالب این بودش که خیلی الان دنیای سواری داره رو به این میره که اسبا رو بدون نعل دیگه میپرونن. حالا میدونیم که خیلی کار سختی، نگهداری خیلی سختی داره، ولی خب دارن به این سمت میرن که تو این مسابقه پنیکونه که من که خودش قهرمان مسابقات شد اسبش نعل نداشت، پدر پدیکسون که از قدیم ماجرا داره پیش میگیره.
بله در المپیک توکیو هم اسبش نعل نداشت.
بله دقیقاً. جدیدن کریستیان آلمان با دومیناتور اسبش دومیناتور بود که اونم نعل نداشت و جولین پایلارد هم که تا یکی دو روز اول یعنی تو
در صدر جدول بود. بله
بله اونم اسبش نعل نداشت و کم کم داره به این صدر میره دنیای سواری.
چی شد که اچن مالنین توی مسابقه یه دفعه 3 تا مانع رو انداخت روز رانده یکی مونده به آخر؟
حالا لحاظ جسمانی معلوم بود که دیگه آلینگ واقعا به قول معروف میشه که کار خودشو کرده دیگه. دیگه بعد از گرفتن 2 تا مدال المپیک، 3 تا مدال المپیک، 2 تا انفرادی، یه دونه تیمی و قهرمانی اروپا و خیلی مسابقات و جام‌های بزرگ دیگه و تو این سن و سال دیگه به نظرم دیگه وقتشی بازنشست بشه که حالا دیگه این بالاخره سالای خود سوارکار و مالکشه. ولی به قول معروف میشه گفت که هست دیگه اون توانایی رو نداشت واقعا که بخواد تا راند آخر برسه.
اتفاقی که تو مسابقه افتاده سینا خان اینه که ما میبینیم دیگه سوارکار غیر مطرحی در اون سطح بالا اسمشون رو اصلا نمیبینیم، یعنی مسابقات اینقدر دشوار و سخت شده که فقط اسبای آماده شما 20 سوارکار اولو که ببینید همه سوارکارهای مشهور هستن. حالا سوارکار 19 هم از کشور یونان خیلی شاید مشهور هاشه، ولی بقیه سوارکاران سوارکاران خیلی مشهوری هستن که تو مسابقه حضور پیدا کردن. این به نظر شما به رشته سوارکاری ضربه میزنه در نهایت، یا اینکه نکته جالبیه؟
والا الان دنیای سواری اتفاق بعدی که در حال حاضر داره براش میفته اینه که به کمبود اسب، یعنی اسب خوب واقعا خیلی کم شده تو دنیا. یعنی اتفاقی افتادش که لودگر بگان خب 6 7 سال پیش از دنیا قهرمانی تو مسابقات ملی خدافظی کرد
بعد دوباره برگشت.
بله من خب قامت میشه گفتش که ازش درخواست کردم بیاد، چون واقعا تیم ملی آلمان یه ضربه که بهش خورده اسب خوب واقعا کم داره. بعد اتفاقی که تو مسابقات آخرین افتاد، به نظر من تو کل دوره‌های برگزاری مسابقات آخرین اولین باری که این اتفاق افتاد، یه سوار ناشناس، حالا نمیشه گفت ناشناس ولی در حد خوب سوار بزرگی مثل دانیل جویسر، مثل هنریک مونیکن، خب انقدر سوار بزرگی نبود، پسر لارس نیبرگ بود. لارس نیبرگ خوش بود از اسطوره‌های بزرگ سواری دنیاست، پسرش خیلی ناشناس اومد و خیلی مسابقات بزرگم خب شرکت کرد ولی حالا جایزه نگرفته بود، ولی یه دفعه اومد یه مسابقه مثل آخرین قهرمان شد و با اختلاف خیلی زیاد.
بله با اون حرکت بسیار عالیش تو راند آخر به سمت مانی آخر واقعا حقش بود.
آقای نورید، آقای شفیعی، یک سوال هم من داشتم. با توجه به این جابجایی اسب‌ها فکر می‌کنید که در برخی از کشورهایی که دالای ارتفاعات بیشتری به نسبت سایر کشورها هستن این فشار هوا هم بر روی اسب‌ها اثر خواهد گذاشت یا خیر؟
خیلی سوال سختیه. آقای پیرانی
بر اساس ناشیگری سوال فنی پرسید.
نه سوال بسیار جدیه، خیلی نکته مهمیه. بسیاری من در هفته گذشته، آقای نوری نمیدونم برنامه رو قبل از اینکه صحبت کنیم گوش میدادن یا نه، با خانم جلال آبادی که در خدمتشون بودیم گفتم یکی از مشکلاتی که ما الان توی سوارکاری کشورمون داریم اینه که مسابقات متمرکز شده به چند باشگاه در تهران. یعنی ما سوارکاری شهرستانیمون اسب رو مثلا از مشهد ممکنه هم کنن به تهران، از اصفهان بیارن تهران، ولی سوارکارای تراز اول کشورمون در استان تهران اصولا اسباشون رو جابجا نمی‌کنن، در صورتی که در دنیا اسب با اسب و سوارکار یاد می‌گیرن که به چه صورت سفر کنن و در مسابقه موفق باشن. حتما حمل و نقل حتما جابجایی تاثیرگذاره و ما باید این قسمت رو هم یاد بگیریم که خب خیلی روش.
پس ان شاء الله در هفته دیگر این بحث رو پیش خواهیم کشید و مطالبی در این زمینه مطرح خواهیم کرد. جام نوری بسیار سپاسگزاریم از شما، با توجه به اینکه وقت برنامه رو به پایان هست با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، خدا نگهدارتون.
خب فای شفیع با شما هم خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشالله در خدمت شنوندگان از زهرمند باشیم. دوستان خدا نگهدارتون، شاد و سرمند.
شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه، پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت، شایسته خانه تو. ارتباط ما با مایونز دلپذیر برقرار شده. مایونز دلپذیر، همه میدونیم که شما خوشمزه تر، سفید تر و مایونز تر هستین. شروع این بهترتری چی بود؟
هرچی دلپذیر تر، مایونز بهتر و بهتر.
دقیقاً. و